در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 22 دی ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر است با 12 ماه ژانویه سال 2022 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید و به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست این همکاران شاهین بشیری است. به رسم معمول تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داد. مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد. او چنین توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و ما به حد تفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. به گفته او یارانه دارو هم از طریق بیمه‌ها به مردم داده می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه افسود این طرح در دست بررسی است، اما فعلا در بودجه 1401 مطرح نیست. ایران در جدول شاخص اعتبار گذرنامه کشورهای جهان که نهاد پژوهشی هنلی روز سه‌شنبه منتشر کرد، از آخر در جایگاه 16 قرار گرفت و با کشور جمهوری دموکراتیک کنگو همرده شد. ایران پارسال در رده‌بندی این نهاد پژوهشی از آخر در رده 13 بود و علت بالاتر رفتن سپله‌ای جایگاه آن ناشی از این است که سودان، سریلانکا و لبنان که پارسال با ایران در یک رده بودند، امسال پله سقوط کردند. بر اساس این گزارش که وضعیت اعتبار گذرنامه‌های 199 کشور را بررسی کرده، شهروندان ایرانی بدون اخذ روادید فقط مجاز به سفر به 42 کشور هستند که البته برای 29 کشور در مبادی ورودی روادید صادر می‌شود. تنها 13 کشور از شهروندان ایرانی برای ورود روادید نمی‌خواهند. بخش اعظم کشورهایی که شهروندان ایرانی امکان سفر بدون روادید به آنها را دارند شامل کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی است. خانه سینما روز سه‌شنبه از بیانیه قبلی خود برای درگذشت بکتاش آپتین، شاعر و مستندساز که باعث جریحه دار شدن احساسات اهالی سینما شده بود، عذرخواهی کرد. خانه سینما یک روز پیشتر بدون اشاره به زندانی بودن بکتاش آپتین نوشته بود که علی‌رغم واکسیناسیون گسترده و فروشکش کردن امواج کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان خانه سینما با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرد. این نهاد در بیانیه جدید خود نوشته است که به خاطر جریحه دار شدن احساسات اهالی سینما نسبت به پیام تسلیتی که از طرف هیئت مدیره خانه سینما منتشر شده، مسئولانه از شما عذرخواهی می‌کنیم. بیانیه اول خانه سینما که روز دوشنبه منتشر شد با واکنش گسترده و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود و بسیاری آن را محکوم کردند. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن بکتاش آپتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران، خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این 3 عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهام‌های امنیتی احکام حبس دریافت کردند، در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرد که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده و اتهام‌های وارد شده به آنان جعلی بوده است. و خبر آخر این که خبرگزاری بلومبرگ از افزایش 53% صادرات نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که پالایشگاه‌های کوچک چینی نفت ایران و ونزوئلا را با تغییر اسناد مالکیت و با 10% تخفیف می‌خرند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد خبر داده که چین در سال گذشته میلادی روی هم رفته حدود 900 هزار بشکه در روز از ایران و ونزوئلا نفت خریده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا ببینید. و اما گزیده ای از آنچه در این مجله در انتظارتان است. حمله کیهان به دو نشریه شرق و انصاف نیوز به دلیل تنها انتشار گفته های پدر و مادر دو کشته شده در پرواز PS752 و تاکید آنها بر اینکه موشک های سپاه عمدی شلیک شدند.
در دعوای دزدا مال دزدی پیدا میشه، در دعوای باندام حقیقت افشا میشه، اینکه چه باندی چه باندی رو داره میزنه و دنبال چی هست رو اینو بعدن ما متوجه خواهیم شد، ولی اینکه انصاف نیوز و شرق این رو زدن به نظر من بدون هماهنگی با یه باندی از قدرت امکان پذیر نبود.
فائزه هاشمی میگوید ابراهیم رئیسی کاری نیست و عده‌ای پشت پرده ای او را اداره می کنند و همچنین گفته سیاست های دولت طالبانی است.
بخش زیادی از روی کرده که ایشون طالبانی می نامند و تحریم ها سپاه محصول دوران ریاست جمهوری پدر ایشون هست. به عنوان مثال ورود سپاه بسته غیر نظامی این طور بود که درهای کشور یکی به یکی به روی سپاه باز شد.
افزایش 175% ابتلا به کرونا در 3 روزه اخیر در ایران. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه کیهان در مقاله‌ای با عنوان انتقام گیری از سپاه پاسداران به نیابت از آمریکا به سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق به دلیل انتشار مصاحبه والدین دو تن از جان باختگان پرواز PS752 اوکراین تاخته و این دو نشریه را از جمله وطن فروش و لاش خور صفت نامیده است. این در حالی است که سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق تنها دیدگاه این پدر و مادر که به جمهوری اسلامی هم نزدیک هستند را بازتاب داده. محسن اسدی لاری و زهرا مجد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری در گفتگوی با روزنامه شرق که روز دوشنبه منتشر شد فاش کردند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران حدود 40 روز پس از سانحه سرنگونی هواپیما با واسطه گری یکی از اعضای خانواده آنها مخفیانه به دیدارشان آمده و گفته اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد جنگ با آمریکا در می‌گرفت. این زوج روز شنبه در مصاحبه کاملا متفاوتی با وبسایت انصاف نیوز گفته بودند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواسته که این سرنگونی را به گردن آمریکا بیاندازد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
هرچند روزنامه کیهان دوتا رسانه منتشر کننده این مصاحبه ها رو هدف قرار داده، ولی مسئله اصلی کسانی هم که مصاحبه کردن. آقای محسن اسدی لاری آدم کمی نیست. پدر ایشون در زمان شاه زندانی بوده و جز فعالان خیلی مذهبی مخالف حکومت بوده. مادر ایشون خانم گوهر الشریعه دستگه نماینده مجلس دور اول بوده از نمایندگان خوب خیلی طرفدار حکومت و حزب الله. همسر خواهر ایشون آقای مصطفی معین وزیر بوده توی مملکت، کاندیدای ریاست جمهوری بوده. خود ایشون و همسرشون پزشکن، تدریس میکنن و معاون وزیر، سالهایشون معاون وزیر بوده و خانواده بسیار مذهبی. حالا این خانواده داری میاد مصاحبه میکنه، یعنی فردی نیست که از میان مخالفین مثلا اومده باشه بدبین باشه به حکومت. حتی خانم زهرا مجد میگه که ما فکر کردیم آمریکایی‌ها این هواپیما رو زدن، یعنی به اینها ابتدا فکر میکردن آمریکایی‌ها شلیک کردن. در این حادثه دو تا در واقع نوه های خانم دستگاه نماینده مجلس کشته شده. بنابراین بسیاری از فرماندهان سپاه رفتن برای تسلیت گویی و ابتدا هم میگفتن که بچه های شما فدای ملت شدن و اینها از اینجا شروع کردن به مشکوک شدن و اینکه چرا اینها میگن فدای ملت شدن. اگه خب خطای انسانی بوده که خب یه خطای انسانی بوده، حادثه‌ای بوده، خب هواپیما رو زدن اشتباه شده، چرا اینا میگن فدای ملت شدن؟ که حالا دیگه میرسه به اون دیدار آقای حسین سلامی و بقیه بحثایی که مطرح کردن.
آقای علیجانی، نکته اساسی و سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که چگونه پس از 2 سال که از سرنگونی پرواز PS752 خطوط بین المللی اوکراین با شلیک موشک‌های پدافند سپاه می‌گذره، ناگهان انصاف نیوز و روزنامه شرق به این مسئله پرداختن. سوال واقعی اینه که چگونه این جرأت رو به خودشون دادن؟
این سوال خیلی مهم نیست، باید ازش رمزگشایی بشه. وقتی انصاف نیوز این رو زد، ممکنه این تصور پیش بیاد که دستشون در رفته و یه دفعه گیر رسانه‌های خارج کشور افتاده، مسئله بزرگ شد. ولی وقتی شرق همینو میزنه، یعنی رسانه‌ای که تحت سیطره جمهوری اسلامی مدیر مسئولش روابطی داره با بالایی یا هماهنگ میکنه، وقتی اون میزنه دیگه یه مقدار معنادار میشه. خب برخی ممکنه بگن بله، خب سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی تغییر کرده، میخواد مسئله رو دست رسانه‌های خارجی در بیاره، که خب من این رو خیلی ساده انگارانه میبینم. من گمان زنیم این هست که دعوای باندیه، یعنی وقتی که یه باندی، نمیدونم کدوم باند کدوم باندو میزنه، ولی حدسم این هست که یه باندی برای زدن یه باند دیگری بعدش نمیاد این رو بشه. ما در ماجرای مازیار ابراهیمی هم دیدیم، اونجا به اطلاعات سپاه اومد و وزارت اطلاعات رو زد. تو پرونده ملی مذهبی ها و نهضت آزادی اطلاعات سپاه میگفت ما براندازیم، وزارت اطلاعات میگفت نیستن. وقتی قاسم سلیمانی ترور شد و یه جو هیجانی در تجلیل قاسم سلیمانی در داخل کشور را افتاد، دستگاه طلبها گفتن که قاسم سلیمانی وارد نزاع‌های سیاسی داخلی نمیشد و با بقیه فرق میکرد، عزیز جعفری که مسائل شخصی با قاسم سلیمانی داشت، یه دفعه لو داد که در ماجرای فتنه 88 قاسم سلیمانی کف خیابون بود. حالا به قول عامیانه در دعوای دزدا مال دزدی پیدا میشه، در دعوای باندام حقیقت افشا میشه. اینکه چه باندی رو داره میزنه و دنبال چی هست رو اینو بعداً ما متوجه خواهیم شد، ولی اینکه انصاف نیوز و شرق این رو زدن، به نظر من بدون هماهنگی با یه باندی از قدرت امکان پذیر نبود.
آقای علیجانی، صحبتی که این شاید توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده اینه که این دوتا سایت، شرق و انصاف نیوز، لاش خور صفت، وطن فروش، آب به آسیاب دشمن بریز و اینگونه معرفی شدن. حالا که حرف رو کس دیگری زده، آیا کیهان معتقد از دیدگاه شما که حرف هر چقدر هم که حقیقت باشه، اما نباید منتشر بشه و نباید به گوش مردم برسه و نباید باعث بشه که آب به آسیاب دشمن ریخته بشه؟
ببینید، این جلز و ولزی که کیهان داره میکنه نشون میده که مسئله خیلی مهم و حیاتی، یعنی یه راز مگوی افشا شده و این بالا پایین پریدن کیهان ناشی از این امره و این کلماتی که فقط وسط یه دعوای لومپنی میشه از زبون کسی در بیاد علیه رسانه هایی که به قول معروف از 6 تا فیلتر سانسور جمهوری اسلامی گذشتن، مدیر مسئولاشون مورد تایید نظام، بعضیشون روابطی با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دارن، نشون میده که این مسئله اصلی یه جای دیگه است. ولی کیهان به جای اینکه ترسش و وحشش رو از مسئله اصلی نشون بده، اومده سر دو تا رسانه خالی کرده و به ویژه برای انصاف نیوز که پرونده قضایی امنیتی تشکیل بده.
آقای علیجانی، اول گفتن یک سانحه بوده، بعد گفتن خطای انسانی بوده، حالا آنچه که در تمام این مدت خانواده های جان باختگان پرواز PS752 میگفتن، این پدر و مادر که دوتا فرزندشون رو از دست دادن هم میگن که عمدی بوده. بالاخره این چه بوده؟
ببینید، مهمترین جای مسئله به گمان من اینجاست. یعنی ما داریم از زبان خانواده خانم دستگاه با آقای اصلانی، آقای دکتر معین داریم میشنیم که این عمدی بوده. ببینید، اینا نتونستن پنهان بکنن و یه کارگر نگهبان ساختمانی در اون اطراف از اون موشک شلیک دومی عکس گرفت، تصاویر ماهواره‌ای هم برای ترامپ و ترودو نشون داد که این شلیک بوده، ولی اینا خواستن یک حادثه با خطای انسانی نشون بدن. ولی فرماندهان سپاه وقتی به خونه اینا رفتن و گفتن که شما فدای ملت شدید، بعدها گفتن که اگر این هواپیما ساقط نمی‌شد، شلیک می‌شد، به تهران حمله می‌شد، جنگ می‌شد. بعضیا گفتن موشک می‌زدن، چند 5000 نفر کشته می‌شدن، جنگ می‌شد، نمی‌دونم 10 میلیون کشته می‌شدن، در حالی که اون شب به لحاظ نظامی هیچ دورخیزه، چون اینا به آمریکا اطلاع داده بودن، هیچ دورخیز نظامی که بخواد نشانگر آغازگر جنگ باشه نشون نمیده. در واقع من خوب از هفته اول بر اساس برخی شنیده‌ها به نتیجه قطعی رسیده بودم که شلیک عمدی بوده، ولی واقعا تصور این که در این مغزهای ابله بیمار و بیرحم. چه اتفاقی افتاده چون این تصمیمی رو گرفتن؟ واقعا مونده بودم. ببینید آقای قاسم محمدی از قول بچهای ژپ و جنگ میگه که آقای محسن رضایی در قرارگاه خیبر وقتی که یه فرمانده سپاه مخالفت کرد با یکی از تاکتیک‌های جنگیشون، گفت چیز مهمی نیست، دو تا گردان خرجش میکنیم تموم میشه میره. ما باید با مغز محسن رضایی ابله، بیمار و بی‌رحم به حادثه نگاه کنیم. تصور من این هست که موشک میزدن به تهران و جنگ میشد و اینها، یه راز دیگری رو داره پنهان میکنه و اون راز این هست به گمان من که در اون روزها وقتی قاسم سلیمانی ترور شد و جمهوری اسلامی صدای انتقام سخت و بلند کرد، از طرف دولت تهران رسماً اعلام شد 52 جای ایران رو خواهیم زد و به صورت غیر رسمی هم شنیده شد که تهدید کرده بودند اگر شما بخواید خطایی بکنید ما مقام بالاتر قاسم سلیمانی رو خواهیم زد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای. بنابراین من فکر میکنم این مغزهای ابله، بیمار و بی‌رحم اون شب فکر میکردن که آمریکایی‌ها جنگ نمی‌کنن، ولی ممکنه مخفیگاه آقای خامنه‌ای رو که از طریق جاسوس‌هاشون میدونن کجاست هر لحظه هدف موشک قرار بدن و این مغزها تصمیم گرفتن این جانهای عزیز رو فدای شخص آقای خامنه‌ای بکنن، یعنی سپر انسانی نه برای مردم تهران و برای مردم ایران بلکه برای شخص آقای خامنه‌ای اینها رو فدا کردن و این اون رازی است که کیهان رو به لرزه انداخته و رازی است که از پرده برون افتاده.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. روزنامه کیهان به سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق به دلیل انتشار مصاحبه والدین دو تن از جان باختگان پرواز اوکراینی تاخته و اونها را وطن فروش و لاش خور صفت نامیده، نه کسانی که گفتند که شلیک به هواپیما عمدی بوده، یعنی این دو پدر مادر، بلکه به سایت هایی که منتشر کردند مصاحبه با آنان را. بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
به نظر من وقتی دارن صحبت‌های برجامی رو انجام میدن، هواپیمای اوکراینی موضوع کمی نیست. باید اینم توی بحثا بگنجونن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
به یاد 176 پرنده سوخته 176 دقیقه سکوت خواهم کرد.
سلام. شلیک به هواپیمای اوکراینی به طور 100% و بدون کمترین تردیدی کاملا برنامه ریزی شده بود. فکر میکردن در پی موشک پرانیشون آمریکا حتما حمله خواهد کرد و میندازن به گردنش، اما این اتفاق نیفتاد و زمانی هم که موشک اولی را زدن احتمال دادن برگرده به فرودگاه، به همین خاطر موشک دومی را زدن. آیا درباره اون امام زمان ها و حضرت عباس هایی که در ابتدای جنگ با عراق در جبهه ظهور می کردن نیمه های شب تردیدی دارید؟ آیا درباره سینما رکس آبادان تردیدی دارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده پیشین مجلس و فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران، در گفتگوی با وبسایت دیدبان ایران که روز دوشنبه منتشر شده، گفته که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دارد اداره می شود. در واقع به گفته او خود رئیسی کاری نیست، عده‌ای در پشت پرده رئیس جمهور را اداره می کنند و بر تصمیم گیری های او تأثیر می گذارند. فائزه هاشمی گفته که در بدنه دولت هم همینطور است. استانداری ها و فرمانداری هایی که الان در حال حاضر همه دارند نظامی می شوند. نقل قول مستقیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه یوحنا نجدی تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
اهمیت این جمله که ابراهیم رئیسی کاری نیست و پشت پرده افراد دیگری هستند که او را اداره می کنند، به باور من در خود جمله نیست، در گوینده اون هست. وگرنه این جمله‌ای هست که ما از همان زمان به اصطلاح انتخابات در بهار گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران هم می‌شنیدیم. نیازی نیست شما الزاماً تحلیلگر، کنشگر یا فرزند رئیس جمهور سابق کشور باشید تا به چنین نتیجه امروز برسید. واقعیت اینه که یک به اصطلاح انتخاباتی برگزار شده، مهندسی شده‌تر از هر زمان دیگری، با نتایج کاملاً از قبل معین و آنچنان مهندسی که در واقع داد افرادی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رو در آورده و ما می‌دونیم اینا نزدیکترین افراد هستن به بیت رهبری. بدیهیه که نتیجه چنین مکانیزمی فردی دست نشانده و مطیع در مقابل آشانه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است. یعنی منظورم از آشانه اصلی قدرت بیت رهبری، سپاه و نهادهای نظامی امنیتی است.
آقای نجدی، فائزه هاشمی گفته ما الان خودمون از اسرائیل، از آمریکا، از رژیم پهلوی و هر کجا که بگویید بدند خطاکارتریم. توجیه میکنه که بلاهایی که سر مردم خودمون میآوریم هیچ کدوم از اونها نیاوردن. ضمن این که اشاره میکنه به 500 هزار کشته در سوریه و همچنین کشته هایی که در یمن وجود داره و اون رو مسلمان کشی جمهوری اسلامی میخوانه، به دلیل اینکه میگوید که ما هم در این قضیه نقش داشتیم و ما هم مسلمان کشی راه انداخته ایم. و جای دیگه هم اشاره کرده که اگر کشته های فلسطینی به دست اسرائیلی ها رو حساب کنیم، بعید به نظر میرسه که 100 هزار یا 200 هزار نفر بشه. بدین ترتیب نتیجه گیری کرده که ما بیشتر از اسرائیل مسلمان کشی به راه انداخته ایم. شما تصور میکنید که واکنش ها به چنین تحلیلی چه خواهد بود؟
ببینید، من به دو نکته میتونم اشاره بکنم. نکته نخست این هست که این اتفاق بسیار خوشایندیه که ما چنین جملاتی رو از خانم هاشمی به عنوان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میشنویم، جمله از درون نظام و دیگه این جمله اپوزیسیون نیست و به همین دلیل قابل لاپوشانی یا توجیه از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام نیست. هر چقدر این شکاف در حکومت بیشتر بشه، به نفع مردمی هستش که دنبال گذار از جمهوری اسلامی به سمت یک نظام سیاسی دموکراتیک هستن. نکته دومی که میتونم اشاره بکنم اینه که حالا مشکل خانم فائزه هاشمی چیه و تیپ امثال ایشون. مشکل اینه که ایشون و تیپ این افراد علارغم اینکه این جملات رو میگن، اما در آستانه انتخابات یا زمانهای مشابه همچنان به اصلاح چنین ساختاری باور دارن. اونجاست که واکنش ها شروع میشه. مشکل اینه که ایشون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا آخرین لحظه میگفت که اگر فر جدیدی بیاد و از شورای نگهبان رد بشه، متن جملهشون این هست که کلاب هاوس که اصلاحات از بمب بیاره بیرون، به او رأی میده، از او حمایت میکنه. اساسا خانم هاشمی در این پارادوکس گیر کرده و تا زمانی که در این پارادوکس باشه شاید با گفتن برخی از چنین جملاتی مدتی تیتر خبرها بشه، اما همچنان در سمت دوست تاریخ، یعنی در سمت مردم ایران قرار نمیگیره.
آقای نجدی، فائزه هاشمی همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بی‌عقلی و طالبانی خونده و گفته اگر مدیریت درستی داشتیم کار به تحریم نمی‌کشید و توجیه کرده که دشمن ما خود ما هستیم. تصور می‌کنید که این تا چه حد درست باشه، هرچند که بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تاکید بسیار دارن؟
به طور بنیادین بله، این جمله درستی است که رویکردهای نظام طالبانی و فاقد عقل‌گراییه، اما این محدود به امروز نیست. بخش زیادی از رویکردی که ایشون طالبانی مینامند و تحریم‌ها در واقع ساختار کنونی جمهوری اسلامی است که اتفاقا بخش زیادیش محصول دوران ریاست جمهوری پدر ایشون هست. به عنوان مثال ورود سپاه به عرصه غیر نظامی که رفته رفته همه کشور را امروز به دست گرفته از کی شروع شد؟ از زمان ریاست جمهوری پدر ایشون شروع شد. قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه در چه سالی تأسیس شد؟ در سال 1968. و این طور بود که درهای کشور یکی به یکی به روی سپاه باز شد. بنابراین انتقاد ایشون از فقدان مدیریت درست در کشور انتقاد درستیه، منتها به مجموعه سالهای حکمرانی جمهوری اسلامی از جمله به دوران مسعود پدر ایشون برمیگرده و این موضوعی که ایشون همیشه از اون تبری جسته و این هم پارادوکس دیگری در گفتار ایشون و منش سیاسی ایشون.
فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس و فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید که ابراهیم رئیسی کاری نیست و پشت پرده‌ای ها او را اداره میکنند. از یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست و به خاطر شما درست شده. 00420221122113 و 13 شب و روز برای اینه که شما بتونید صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید و با اونها در ارتباط باشید. و ما بشنوید که 47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 که روز 21 دی ماه منتشر شده، نگرانی جدی مسئولان این کمیته درباره گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران به طور جدی در اون ابراز شده. در این گزارش به اهمیت دوز یادآور واکسن و لزوم بیشتر شدن تست‌های تشخیصی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این سویه در ایران اشاره شده. از سوی دیگه گزارش‌های از افزایش 175% موارد ابتلا به کرونا در 3 روز اخیر حکایت دارند که بدین ترتیب ایران رو در آستانه رسیدن به پیک 6 این بیماری قرار داده. امیر پوریا گزارش میده.
از ایران گزارش هایی میرسد که نشان میدهد میزان ابتلای روزانه به بیماری حاصل از ویروس کرونا با افزایش 175% همراه است. برخی کارشناسان این وضعیت را با تعبیر فعال شدن آتش زیر خاکستر سویه اومیکرون توصیف میکنند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از همه‌گیری کرونا نشان میدهد بعد از یک دوره کاهش قابل ملاحظه، حالا شمار ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران به ویژه در 3 روز اخیر میزان ابتلایی با رشد 175% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش علاوه بر این از ابتدای هفته جاری تا کنون نرخ بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها در ایران نیز بیش از 77% صعود داشته است. این گزارش هشدار داده به دلیل جهش بیش از 42% موارد فوتی باید انتظار یک بحران جدی در 2 هفته آینده را داشت. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا در تشریح این شرایط و نوع گسترش سویه اومیکرون در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
وضعیت این چند روز و چند روز آینده در مورد ابتلا مردم ما به سویه جدید اومیکرون و به طور کلی ابتلا به کرونا دقیقاً مطابق با همون پیشبینی هایی هست که طی هفته های گذشته انجام می شد. بنابر شرایط نسبتاً آرامی که بعد از اون ابتلا و موج بسیار سهمگین 5 بر کشور حاکم شده بود و با شیوع سویه اومیکرون در کشورهای دیگه، این انتظار هم وجود داشت که اومیکرون در زیر پوست این شهر و در این کشور در حال گسترش هست اما شناسایی نمیشه و طی این هفته های پیش رو با سرعت بسیار بالا و با جهش بسیار خیلی زیادی ابتلا رو ما شاهد خواهیم بود و همین وضعیت داره دقیقاً اتفاق میفته. به صورت خوشه های خانوادگی الان داریم میبینیم بعضی از دانش آموزان بیماری رو وارد خانواده ها میکنن و به ناگاه تقریباً تمام اعضای خانواده درگیرش میشن.
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا روز 3 شنبه پیش بینی کرده است که پیک کرونا با اومیکرون در کشور طی 7 هفته آینده به وقوع بپیوندد. او گفته بر اساس گزارش ها تقریبا 27% از کل تست هایی که در هفته گذشته انجام شده مربوط به اومیکرون بوده و افزوده است وقتی در عرض 1 هفته اینقدر افزایش داشته طی 7 هفته می تواند به اوج خودش برسد. همچنین به نوشته 47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 نگرانی ناشی از افزایش تعداد موارد ابتلا و در نتیجه آن افزایش تعداد موارد بستری همچنان وجود دارد. به گزارش ایسنا پیام اصلی کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 از این قرار است که میگوید اگرچه بیماری زایی واریانت اومیکرون کمتر از سویه های قبلی است اما با توجه به قدرت سرایت بالای آن، درصد واکسیناسیون پایین به ویژه دوز سوم و همچنین رعایت پایین پروتکل ها در ایران نسبت به سایر کشورها، نگرانی برای افزایش مرگ و میر در پیک 6 همچنان وجود دارد. در این گزارش آمده لازم است تزریق دوز سوم واکسن ها و رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه و محل کار جدی گرفته شود. از دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا، اهمیت این مراقبت‌ها بیش از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد.
هرچند که اومیکرون در ظاهر و در شروع علائمش ممکنه که علائم بسیار خفیفی رو داشته باشه، اما تجربیات ما در کشورهای دیگه نشون داده شده که حتی میتونه بستری‌ها و آمار وخامت حال بیماران در روزهای بعد و هفته‌های بعد اتفاق بیفته. به همین جهت با توجه به اینکه انتظار میره ما همه‌گیری با سویه اومیکرون رو با درصد بسیار بسیار بالایی داشته باشیم، به همین دلیل پیشنهاد میشه که حتما مراعاتهای بسیار سفت و سختی انجام بشه، به هیچ عنوان سهلنگاری نشه و کمنگاری نشه در مورد این که این میتونه عوارض بسیار وخیمی رو برای خانواده ها به دنبال داشته باشه.
مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از شهروندان خواستند برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای دریافت دوز سوم واکسن اقدام کنند. افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از شیوع کووید 19 البته تنها به ایران اختصاص ندارد و بیشتر کشورهای جهان را نگران کرده است. همزمان شرکت آمریکایی فایزر اعلام کرده که با شریک آلمانی خود بایونتک در حال طراحی جدید واکسنی است که میتواند اومیکرون را هدف قرار دهد و تأثیر خود بر سویه های قبلی را نیز کماکان حفظ کند. قرار است این واکسن در ماه مارس برای سازمانهای نظارت بر دارو در آمریکا و اروپا عرضه شود. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درست یک سال پیش در سخنان خود در روز جمعه 19 دی 1399 واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی از جمله فایزر بایونتک به ایران را ممنوع اعلام کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه خبرهای ورزشی و فریبرز غریب، از او بشنویم.
به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان ایران، مجلس شورای اسلامی عصر روز سه‌شنبه یک نشست فوق‌العاده فوتبالی برگزار کرد. حذف دو تیم پرهوادار ایران، پرسپولیس و استقلال، از آسیا، تصویب اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال و همچنین حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها از جمله مواردی بود که در این جلسه فوق‌العاده در مورد آنها صحبت شد. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بعد از این نشست در مجلس در جمع خبرنگاران با این صحبت‌ها توپ حذف سرخابی‌ها را در زمین کسانی انداخت که به گفته او به AFC و فیفا خط داده‌اند.
نه، برای چی؟ به چه علت تیم فوتبال ما باید حذف بشه؟ دنیا بیکار نیستش که به دنبال این باشه در داخل کشورها دنبال نقطه ضعف بگرده، مگر اینکه از داخل خدایی نکرده افرادی باشن که قصد گل‌آلود کردن آب رو داشته باشن. ما داریم رصد می‌کنیم، ما داریم پیگیری می‌کنیم، به شواهدی رسیدیم، به مستنداتی رسیدیم، به دلایلی رسیدیم که بالاخره از داخل خدایی نکرده ما مراقب باشیم که بیشتر از این لطمه نبینیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تا هفته آینده رأی نهایی خود را در مورد برخی دیگر از جرایم دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و همچنین فدراسیون فوتبال ایران اعلام خواهد کرد. مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس سه‌شنبه شب با انتشار پستی در صفحه شخصیش از ریاست هیئت مدیره و همچنین سرپرستی این باشگاه استعفا داد. مجید صدری دو روز پیش در یک مناظره تلویزیونی با کاظم اولیایی، یکی از اعضای کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای، در مورد بدهی باشگاه پرسپولیس به باشگاه پدیده مشهد که یکی از ایرادات این کمیته برای حذف پرسپولیس از آسیا بوده، گفته بود:
آقای اولیایی، شما که ادعای دیانت داری، آقای انصاری فر یک قراردادی بسته روزی 10 میلیون تومان ضرر و زیان، یعنی 4.5 میلیارد ما الان شده 17 میلیارد تومان، یعنی ما دست هرچی نزول خور از پشت بستیم، برای چی من باید این پولو بدم؟
و مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران روز گذشته اسامی 23 بازیکن را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا در سال 2022 اعلام کرد. این مسابقات از 30 دی ماه به میزبانی هند آغاز می‌شود و طبق برنامه زنان ملی پوش فوتبال ایران روز شنبه 25 دی راهی این کشور خواهند شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای اولین بار موفق شده جواز و حضور در بازی‌های نهایی جام ملت‌های آسیا را به دست بیاورد، در این مسابقات با چین، چین تایپه و هند میزبان هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. هرچند که ما از شما خداحافظی میکنیم و شما را ترک میکنیم در این مجله، اما شما رادیو فردا را ترک نکنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نمیشناسد. و بمونید و برنامه شنیدنی جامعه را از دست ندید. فهیمه خضر حیدری و برنامه هفتگی جامعه با شما خواهند بود و بعد از اون هم باز رادیو فردا خاموشی ندارد و میتونید به موسیقی و خبرها رأس هر ساعت توجه کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. در سالهای اخیر به رغم همه تلاش‌ها و تبلیغات رسمی و غیر رسمی، ازدواج در ایران کاهش پیدا کرده. وزارت ورزش و جوانان پیش از این گفته است تمایل به ازدواج میان جوانان 33% کاهش داشته. در عوض بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آمار طلاق بیش از 16% افزایش پیدا کرده و 11-13% طلاق‌های ثبت شده مربوط به زندگی‌های مشترک 20 ساله و بیشتر است. همخانگی بدون ازدواج، آنچه در ایران ازدواج سفید خوانده می‌شود، و حتی ازدواج موقت در این میان گزینه‌های محبوب‌تر یا دست کم پرشمارتر به شمار می‌آیند. زینب پیغمبرزاده، دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت، می‌گوید در شرایط فعلی ایران صیغه یا ازدواج موقت از همخانگی بدون ازدواج گزینه بهتری است، مخصوصا برای زنان.
افرادی که وارد این روابط میشن در معرض مشکلات متعددی قرار میگیرن از جانب همسایه‌هاشون، خانواده‌هاشون. ممکنه که مورد برخورد قضایی قرار بگیرن اگه تو موقعیتی قرار بگیرن که رابطه خارج از ازدواجشون مشخص بشه. اما افرادی که وارد رابطه صیغه میشن این مشکلات قضایی رو کمتر پیدا میکنن و اگر این رابطه منجر به بارداری زن بشه، بچه‌ای که متولد میشه حقوق قانونی داره.
ازدواج موقت عقدی است برای مدت معین و محدود با مهریه معلوم میان زن و مرد. با پایان مدت این عقد رابطه ازدواج خود به خود منقضی می شود. همینطوری و بر اساس این تعریف بسیار کلی که نگاه کنیم، پیوند قانونی و آزادانه است که فاقد پیچیدگی های ازدواج دائم هم هست. با این حال همش هم این نیست. از یک سو پای فرزندان حاصل از این ازدواج موقت به میان میآید و از سوی دیگر بخش‌های دیگر قوانین خانواده، از جمله حق یک جانبه چند همسری برای مردان در قوانین خانواده برآمده از اسلام. با این حال زینب پیغمبرزاده معتقد است حتی در همین وضعیتی که قانون خانواده در ایران دارد و یه بسا به خاطر همین وضعیت، ازدواج موقت بسیاری از محدودیت‌ها را از سر راه زنان بر می دارد.
ازدواج موقت امکانی رو میده به زوج که اگر خواستن این رابطه رو تموم کنن. مخصوصا این اهمیت بیشتری داره برای زنها که به صورت قانونی تو ایران حق طلاق ندارن و تابویی هم که در مورد طلاق وجود داره باعث میشه که زنها نتونن جدا بشن اگر عقد دائم کرده باشن.
با این حال صیغه اغلب به شکل دیگری قضاوت می شود. خیلی ها آن را رابطه سرکوبگر و صرفاً برای تمتع جنسی مردان می دانند. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
مثلا انگ تنفروشی یا مثلا این که در قبال خب صیغه شدن در قبال یه مبلغی یه پولی رو می گیرن، مثلا یه روز، یه هفته، یه ماه، یا یه سال، یا به مدتی صیغه می شن. هیچ زنی یا هیچ دختری توی زندگیش یا مثلا توی فکری که داره، یعنی برنامه‌ای که برای آینده‌اش داره، هیچ زن یا هیچ دختر اینجوری فکر نمی‌کنه من تن فروش بشم یا مثلا برم صیغه بشم. از دید من همه اینا مظلوم، یعنی مورد ظلم واقع شده جامعه مردسالارانه ایرانن، یعنی دین سالارانه و مردسالارانه.
یا این شنونده که ازدواج موقت را لطمه ای به کرامت زن می‌داند.
در جامعه کنونی ما در حال حاضر انتقادات زیادی به صیغه وارد است. اینکه صیغه یا ازدواج موقت رو یک رابطه صرفاً مکانیکی میدونن که استفاده ابزاری داره، یک تشریفاتی هستش برای پاسخگویی و ارضای میل جنسی مرد و در مقابل تأمین مالی زن. زن اینطور برداشت میشه که به کرامت زن لطمه وارد میشه و اون جایگاه زن شناخته نمیشه و اینکه فاقد اون قابلیت های ازدواج دائم هستش و فاقد هر گونه احساسات و عواطفه و فقط یک اتفاق جسمی در اینجا میفته که دو طرف فاقد هر گونه احساسات و عواطف هستن.
از طرفی ازدواج موقت اغلب به صورت پنهانی رخ میدهد و حتی ثبت نمیشود و همین ویژگی پنهانی بار اخلاقی و اجتماعی و حتی روانی متفاوتی را بر روی رابطه موقت میگذارد. این شنونده مجله جامعه رادیو فردا در بیان آنچه کراهت صیغه میخواند به همین وجه پنهانی اشاره دارد.
صیغه غالبا یک رابطه زناشویی قانونی پنهانی است. توجه داشته باشید، قانونی ولی پنهانی، و شاید کراهت این عمل قانونی از یک رابطه زناشویی غیر قانونی بیشتر باشه. نصیب یک طرف پول و نصیب یک طرف لذت.
اما چه ازدواج موقت کراهت داشته باشد یا نداشته باشد، آنچه آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهند کاهش ازدواج دائمی و تمایل به ازدواج دائمی است. سال گذشته بود که پروانه صلح‌شوری نماینده سابق تهران در مجلس خواستار ترویج ازدواج موقت قانونی شده بود. باید دید این ازدواج چه راهکارهایی برای حمایت از زنان و فرزندان احتمالی در رابطه موقت تدارک دیده است. مهمتر از هر چیز این است که اگر ازدواج موقت کردید، این ازدواج را ثبت قانونی کنید. در صورت ثبت قانونی ازدواج، اگر فرزندی از این رابطه داشته باشید، پدر می‌تواند برای او شناسنامه بگیرد و اگر چنین نکرد، زن می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را ملزم به گرفتن شناسنامه برای فرزند خود کند. زن در ازدواج موقت ثبت شده حتی می‌تواند با گرفتن حکم امین موقت خودش برای فرزند حاصل از ازدواج موقت شناسنامه بگیرد. با این همه، بسیاری از شهروندان، بسیاری از زنان و حتی خانواده‌هاشان ممکن است همچنان حتی رابطه بدون هیچ گونه ازدواج و ثبتی را به ازدواج موقت و همه احساسات منفی که اطراف آن جریان دارد ترجیح دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس، بخشی از این نگاه سراسر منفی به ازدواج موقت را هم محصول آزردگی جامعه از اسلام و حکومت اسلامی در 43 سال اخیر می‌داند.
بخشی از این موضوع پیوند خورده با مذهب، با اسلام، با شیعه، شیعه سیاسی شده بعد از انقلاب. خب بخشش ناشی از اینه که گرایش ضد اسلامی قوی تر شده در جامعه ما. هر چیزی که با اسلام یک جوری ارتباط داشته یک نوع تنفر و اشمئزازی میاره که خودشو ممکنه در قوی دونستن چیزهایی نشون بده که به اسلام وابسته است. بنابراین اینم بهش اضافه شده، به علاوه اون خورده فرهنگی که تاریخاً از این صیغه می آمده، یعنی خورده فرهنگ قشر مذهبی سنتی طبقه پایین حاشیه‌ای همراه این بوده و اون یه چیز مبتذل و سطح پایین محسوب می شده. پیوند خوردنش با حکومت هم یه عامل دیگه بوده که باعث شده که بیش از اندازه شاید ضد ارزش به شمار بیاد، به دلیل که حکومت هم مروج صیغه بوده در جامعه ایران.
و زینب پیغمبرزاده، دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت، که میگوید اگر حقوق نابرابر و تبعیض‌آمیزی مثل حق چند همسری مردان در قوانین خانواده ایران نبود، زنان مستقل میتوانستند آزادی و استقلال بیشتری را در ازدواج موقت تجربه کنند.
اگر این چند همسری وجود نداشته باشه، ازدواج موقت میتونه برای زنی که مستقل به لحاظ مالی شرایط بهتری نسبت به ازدواج دائم حتی ایجاد بکنه، چون زن در ازدواج موقت مجبور به تمکین عام نیست، یعنی حق قانونی خروج از کشور، حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از منزل، این حقوق رو داره و برخی هم معتقدن که نیازی به اذن پدر نداره، بنابراین خودش میتونه برای اینکه وارد این رابطه بشه تصمیم بگیره.
انتخاب شما هر چه که هست. پیشنهاد حسین قاضیان، جامعه شناس، آگاهی است. او میگوید آگاهانه و با توجه به همه محدودیت‌ها، قوانین و واقعیت‌ها انتخاب کنید.
اینجا فقط یه روکش مقبولی دارن پیدا می‌کنن افراد برای اینکه اون رابطه‌ای رو که با هم دیگه دارن به اصطلاح محفوظ نگه دارن، یعنی هم از حمله دولت یا حکومت به اصطلاح که رابطه های غیر این رو نمیپذیره، هم از گزند دیگران که فکر میکنن که حالا این دیگه یک رابطه ازدواج، بنابراین به اصطلاح دهنشون بسته میشه. اگر ما از قبل بدونیم که داریم وارد چنین وضعیتی میشیم، خب اون وقت یه انتخاب شاید آگاهانه تری باشه برای وضعیتی که حکومت و بخشی از جامعه رابطه بسیار جنسی بیرون از ازدواج رو نمیپذیرن.
از افزایش مبلغ وام ازدواج تا تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی و سخنرانی‌های نماز جمعه و حتی پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای وقف جهیزیه و کمک هزینه ازدواج، همه یک هدف را دنبال می‌کنند: تشویق به ازدواج و البته فرزندآوری. دو پدیده که طرفداران هر دو در ایران به شدت کاهش پیدا کرده و این حکومت ایران از آقای خامنه‌ای تا مسئولان وزارت ورزش و جوانان را نگران می‌کند. مرسی که به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضری دری گوش کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.